الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومهين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای مرضیه سلام الله علیها به جهت سلامتی قطب دایره امکان حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا سلامتی همه عاشقان فاطمه و بچه های زهرا صلوات رو جریتر خواهد کنیم. بحث ما در رابطه با بررسی مشکلات فکری نسل جوان و جامعه‌مون بود و اون چه گذشت اینه که آخرین آماری که برای جوانهای کل دنیا دادن 1,100,000,000 ما جوان داریم و اصلا دنیا یک دنیای جوانی است، اینکه کشور ما یک کشور جوانی باشه. جوان هم دو جور داریم، یک جوان بالفعل داریم، یک جوان بالقوه. جوان بالفعل ما جوانهای الان هم در 18 ساله به بالا، جوانهای بالقوه مون هم بچه های 17 ساله هستن که الان بچه‌اند ولی 10 سال دیگه از جوانهای جامعه به حساب میان. و اگر کسی خواست برنامه ریزی بکنه برای جوانهای عزیز باید دو نوع برنامه درست کنه، یه سری برنامه برای بچه های بلفل جوانهای بلقوان و یه سری برای جوانهای بلفعلمون که سرمایه ها و ذخیره های مملکتن، به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه. حالا برنامه هایی که باید برای بچه ها باشه اون موضوع بحث من نیست، فعلا برای جوانهای عزیز میخواییم بحث بکنیم. نکته سوم اینه که در رابطه با جوانها باید یه مقداری صحبت بکنیم، چون بی انصافی به حق نسل جوان زیاد میشه تو جامعه ما. خیلی ها شعار میدن ما جوانها رو دوست داریم و درکشون میکنیم، ولی شاید چون تو بطن جوانها نبودن اصلا ندونن که جوانها در چه افق فکری هستند و مشکلاتشون چی. ما در طول این 14 سالی که در خدمت جوانها بودیم و حساب معلمی و شاگردی هم نبوده، عموماً سعی کردیم که با جوانها رفیق بشیم، چون دشمن با رفاقت با جوانهای ما میاد میدون، ما هم باید با رفاقت میدون. اونا با قربون صدقه جوان رو جذب میکنن، ما با سبخمالا نمیتونیم جذبش کنیم و اصطلاحات آخوندی باید مثل خودشون باشیم، البته با حفظ شعونات دینی و اسلامی. جوانهای عزیز ما کجا مشکل دارن؟ گفتیم خدا انسان رو 4 طبقه خلق کرده، طبقه اول مغز، طبقه دوم قلب، طبقه سوم شکم و طبقه چهارم شهوت و شیطان. این که میگیم درباره جوانها بی انصافی شده به خاطر اینه که همه معتقدن جوانهای ما در طبقه چهارم مشکل داره و با واسطه غیر مستقیم توهین میکنن به شخصیت نسل جوان ما. چطور توهین میکنن؟ مثلا میگن که آقا باید جوانها رو زنشون بدیم ازدواج بکنن، مشکل حل میشه، ریشه فساد کنده میشه. ما با ازدواج مخالف بله نیستیم، اما اگر این جمله‌ای که بعضی‌ها میگن رو مقداری بازش بکنیم ببینیم چیزی خوبی در نمیاد. دیگه جوانها باید ازدواج بکنن، درست؟ من نکاح و سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، ما هم منکر حدیث نبوی نیستیم، اما اینکه جوانهای ما ازدواج بکنن ریشه فساد کنده میشه، آیا این جمله مفهومش این نیست که جوانهای ما یه عده شهوت پرست و شهوت رانی هم که چش و گوششون رو شهوت کرا کور کرده، این توهین به جوانهای ما نیست؟ اونم جوانهای به این بزرگواری که ما تو جامعه میبینیم. این یه مطلب مطلب بعدم اصلا من این حرف قبول ندارم، به خاطر اینکه نشون نمیدم حالا هرکی میگفت هرکی منکر است به گروه برو کنن بره تحقیق بکنه. من تحقیقاتمو کردم، خودم با تحقیق به این نتیجه رسیدم. بعضی ها فکر میکنن ما همطوری برای جوان ها حرف میزنیم، تحقیق برای جوان ها نمی کنیم و تو جوان ها نیستیم. بعید میدونم روحانی تو اصفهان حداقل باشه که اینقدر زندگیشو وقف این نسل کرده باشه تا این حد. من غیر خودم کسی رو ندیدم. و این خیلی بی انصافیه که میگن آقا خبر از جوانا نداره. ما نداری، پس کی داره؟ خدا خیرتون بده. برید تو زندان ها رو ببینید، برید کلونتری ها، ژاندارمری ها رو سراغ بگیرید، ببینید ده درخت خواب گناه که تو جامعه ما پهن شده و میشه، نو تاش مال اوناست که هم زن دارن هم شوهر دارن. این چه کاسه کوزه یه مثل جوان رو خود میکنیم؟ ما منکر ازدواج نیستیم، اما اگر ازدواج حلال مشکلات بود به امان یک بحث کلیدی، پس هر کس ازدواج میکنه باید سر جاش بشینه. پس چطور خانمی که شوهر داره به گناه کشیده شده؟ پس چرا آقایی که چهار تا بچه داره چش گرونه و دنبال زن و مردم میفته؟ ازدواج بله درست، ما هم منکرش نیستیم، اما شما ببینید ریشه فساد کدوم قشنه؟ مجردها بیشتر یا متأهلا؟ اینجا چه بدنامی سر ما جوان رو در آوردی؟ جوانهای ما جدی خیلی دارن. گناه هم اگر بکنن گناه کلاس بالا نمی کنن، همه یه چشمکی تلکی نمیگم خوبه ها بده، اما ما گناه بود گنده رو سر جوان خالی بکنیم اون بی انسان. خود جوان هم نباید خبه. یه مطلب مطلب بعدی که اونقدر جوان ها شخصیت دارن که اصلا بند این حرف ها نباید باشه. خب پس نظری ها فرق میکن. بعضی ها میگن جوان ها در طبقه چهارم مشکل دارن. حالا این بعضی ها کمن یا زیادن؟ بله خیلی هم بیرو در بسید در حتی نتا ارکستانی که اجازه به خودشون میدن برای جوان ها حرف بزنن غیر مستقیم دارن میگن آقا مشکل جوان طبقه چهار. ولی ما با اجازتون به این نتیجه رسیدیم که جوانهای ما در طبقه اول مشکل دارن. یعنی ما اگر بتونیم از نظر فکری جوانهامون رو جهت بدیم، در بعد طبقه دوم و سوم و چهارم هیچ مشکلی جوانهای ما پیدا نمی‌کنه. خانمی که حرف می‌زنید دیشب بود من با یه جوانی بحث می‌کردم، گفت آقا عقیده من مشکل جوان ها مشکل طبقه چهارم، شما اشتباه میکنم. گفتم اگر هم مشکل طبقه چهارم باشه من یه سوال دارم. گفت بفرما. گفتم شما بفرمایید که این جوانی که میخواد بره ازدواج بکنه آیا تو انتخاب همسر مشکل نداره؟ گفت چرا. گفتم حالا مثلا باشه آقا ازدواج سلمنا و آمنا، خوبه؟ حالا که میخواد بره ازدواج بکنه برای خواستگاری چی میخواد بگه؟ تو چه حسابی میگه من این دختر به دردم نخوره؟ تو چه حساب آقا دو ماه بیشتر نیست دانشگاه رفته یک دختر یا دو ماه دیده، اونم آقای اصفهانی دختر تبریزی، نه آقا شدیده نه ننه شدیده نه کسا کار شدیده، اصلا نمیدونی کجاست کی هست یا آقا من اونی که باید به دردم بخوره رو چکا کردن پیدا کردن؟ رو چه حساب پیدا کردن؟ تو با چه گزینشی، با چه بینشی، با چه ملاکی، با چه مناطی تو به این نتیجه رسیدی؟ علت این که آمار طلاق تو جامعه ما زیاد شده به خاطر این که جوانهای ما حوثی برخورد میکنن متاسفانه، چون بینش ندارن. حالا میرن خواستگاری چششون یه دختری رو میگیره، میگه نه دیگه این خیلی خوبه، دختره دیدی چقدر آروم بود، چقدر آسته اومد، چقدر رفت، چه دختری نازی بود، خیلی مظلوم بود. خب مثلا میخوان بفهمن دختری که میرن براش خواستگاری میخواد چیکار کنه؟ خب بله آساسه میان، آساسه میرن، آساسه هم حرف میزنه. اما یا شما دو ساعت بعدی خواستگاری برید دم خونه اینا وایسی و یک چیغای همه عروس خانم میکشن سر مادرشون که پوستی دیگه را ده میگیره. اما حالا آسه میان، آسه میرن، مزدون باد خیلی قشنگ فیلم بازی میکنن، تو میگوی آخه این بیچاره پاشا تا رو مورچه نزده، اما خدا میشناسدش. شما چه انتظاری داری که تو خواستگاری بچه خواهد چکا کنه؟ داباد میخواد تو تو بزنه تو سره ها تا بفهمه خیلی شرمه. خب یادش دادن اینجوری بره اینجوری بره. نه آقا اینا که اینجوری بعد رفت تو فکر گفت درست آقا گفتم حالا اگرم ازدواج باشه که انشالله برای جمعونه هست، متاسفانه بینش برای انتخاب همسر هست که جمعونه نداره. این واقعا نمیدونم چه کار بده. رفتن خواستگاری چی تو شد حالا؟ چی کی گفتن؟ من یه سری سوالات آماده کردم که یادم پارسال بود یه بحث برای ازدواج اینجا داشتیم که آقا وقتی عروس و داماد روبرو هم نشینن میخوان برای هم دیگه صحبت بکنن چی میخوان بگن؟ که بله عروس خان مریم خانم بنده از ماشا قمری بدم میاد، از خود سبزی خوشم میاد، اینا سوالاته. آقا چی میخوان بگن؟ پس ازدواجم اگه باشه برمیگرده به چی؟ بله؟ تفکر فکر انسان بسه درخت هست، میوه این درخت عمل هست. در بحث بحثه، در بحث طلبیه خودمون من استفاده بکنم، در منبر اینه که یه علت داریم یه معلول داریم. اصلا دعوای ما با بعضی اینه که اگر دیدید تو سر شما سیگاری شده قبل از اینکه بزنید تو گوشش، قبل از اینکه فوشش بدید یه سوال بکنید، بگید چی شد پسر ما کارش به اینجا رسید، چی شد پسر دودی شده، نمیخواد داد بکشید، نمیخوادم پرواده بکشید، فوش بدی و از اسم محرومش کنیم، از خونه بیرونش کنیم، اصلا چماقی نمیخواد در خود کنیم. یه سوال از خودت رو کن، چی شد پسر تو در انتخاب رفیق اشتباه کرد؟ دیگه علتون هست. اگر یک جوانی رو دیدید نماز نمیخونه، اگر دیدید یک جوانی مسجد نمیره، اگر دیدید یک جوانی مشکل دینی دارد، قبل از این که آدم مسخرش بکنی که تو هم روشن فکر شدی، تو هم بیدین شدی و بیتقوا شدی و ننه الهی شیرم حرومت و امیدوارم خیر خوشی نبینی که چرا نماز نمیخونی، یه مش پیر زنی برخورد کردن، این برخوردار رو تعطیلش کنید. یک سوال از خودتون کنید، جوان چرا نماز نمیخونه؟ اینو میگن علت و محل. تو جامعه چرا بین جوان ها مشکله؟ چرا؟ علتشو برید پیدا بکنید. علتش اینه که تفکرات اسلامی نیست. ما دو تا جوان داریم، یک جوان داریم تو یک محله 20 سالشه مسجد میره، یه جوان هم داریم تو همین محله 20 سالشه مسجد نمیره. خانواده ها جفت مثل هم، خانواده ها این هم، اما اون چه که بین این دو جوان رو فرق گذاشته چیه؟ آدم وقتی خوب نگاه میکنه اینه در مغز این جوان مسجد تفکر دینی حاکم است، او رو به مسجد کشونده. اون جوانی هم که چپ چپ مسجد آخون نگاه میکنه تفکر ضد آخونده تو مغزه، همش برمیگرده به من. یعنی این که ما میگیم بررسی بکنیم مشکلات فکری جوان ها رو، میخوام به طور واضح خدمتتون عرض بکنم که اگر ما از نظر فکری جوانها رو کمک کردیم کل مشکل جوانها حل میشه. یه جوانی که مبتلا شده بود به ملاحبت و معنفسه و خب حالا نمیخوام بازش بکنم، مشکل داشت با خودش، مشکل داشت به قولی که از جوانو میگفت و کارش به جایی رفته بود که قوای وجودی خودش رو داشت دستی دستی از بین میبرد و متاسفانه عادت کرده بود به این عمل منفور زشت بد اخلاقی. وقتی من رسید گفت آقا من چی کار بکنم، لرزش در بدنم به وجود اومده، اعصابم خورد شده، نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. دعوای این درد چیه که توی شهوت ما موندیم، تو مسائل جنسی موندیم، چیکار بکنیم؟ آیا اسلام دواییم مطرح کرده؟ گفتم اگر تو فکر میکنی مشکل تو طبقه چهارمه اشتباه میکنی، طبقه چهارم رو هم میشه کنترل کرد. گفت مثلا، گفتم اسلام 5 تا سفارش کرده به همه جوان ها، به همه جوان ها سفارش کرده. شما اگر سفارشات اسلامی رو بهش تمتع بکنید مشکل تو نمیشه. ما دردمون اینه که اعتماد به خدا نداریم، اعتماد به دین نداریم. بعضا کارشون به جایی رسته که حتما باید آقای دکتر انگلیسی فلان حرف رو بزنه که میگن آه خیلی مهمه، اما تا میگیم و قال از صادق علیه السلام در جای حرفا که دینیه و دونیم دانشمندانه فعلی چی میگن.
دانشمندان اروپایی رو خیلی از امام صادق بیشتر قبول دارن، در حالی که به قول امام محمد غزالی دانشمند اسلامی میگه ما با جرأت این حرفا میزنیم و ثابت هم میکنیم که از 1400 سال پیش وقتی اسلام اومد، قرآن اومد، تا حالا بشر حرف جدیدی نتونسته بزنه، هرچه هست قرآن گفته و هرچه هست اسلام بیان کرده. کدوم اختراع و اکتشافی در دنیا شده توی 1400 سال پیش که شالوده اون اختراع و اکتشافات ریشه دینی و قرآنی و حدیثی نداشته باشه؟ این که ما مسلمان ها عقب افتادیم به قول آقای زین العابدین قربانی، کتابی نوشته، این که این کتاب حتما بخونید، زین العابدین قربانی کتابی نوشته علل انحطاط مسلمین و عوامل پیشرفت اسلام در جهان. یک کتاب قشنگی است که انشالله فرد شب من بحثم اینه، خود کتابو میارم براتون بدون میگم. هندوستان قبل از اینکه اسلام برش وارد بشه چی بوده؟ بعد از دخول اسلام به کجا رسیده؟ چین قبل از اسلام چی بوده؟ بعد از اسلام چی شده؟ اروپا قبل از اسلام چی بوده؟ بعد از اسلام چی شده؟ نه 1400 سال پیشا، قبل از دخول اسلام در این کشور چگونه بودن و بعد از دخول اسلام در این کشور به کجا رسیده؟ بعضی فکر میکنن علت این که مسلمان ها در دنیا تو سری خور شدن به خاطر اینکه مسلمان هن، و علت این که اروپا در مسائل صنعتی و علمی پیشرفت کرده چون کافر هن. نه، داستش میخوای چون اونا مسلمان هن. به قول بزرگ فیلسوف اسلامی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی فرمود من پیشنهاد میدم به کسانی که میخوان اسلام رو بر اروپا عرضه بکنن، اولین کاری که بکنید اینه که به اروپایی‌ها بگید ما مسلمان نیستیم، ما لباس اسلام رو وارون تنمون کردیم، ما فرسنگ‌ها راه با اسلام فاصله داریم، اما اسم اسلام رو مستمسک که کارمون قرار داریم. ما چی کار به اسلام داریم؟ چند شب پیش داشتیم خود حضرت زهرا رو میخوندم، موندم توش بابا، دیدم دقیقاً حضرت زهرا برای امروز سخن گفته که شما بوی از اسلام نبردید و خودتون رو مسلمان میدانید. شما اصلا اسلام رو نمیتونید بنویسید و میگید ما مسلمانیم. الان زندگی خیلی های ما اینجوری شده، مسلمانی مسلمانی کجا مسلمانی؟ جالب اینه که آمار هم میدن 1,200,000,000 ما مسلمان داریم، کجا ما مسلمان داریم؟ قرآن میگه و قلیل من عبادی شکور، آدم حسابی تو دنیا کمه، مسلمان های واقعی کمه. نه، هر کس که مسلمان شد توان گفتش که سلمان شد، از اول باگرش سلمان شد و بنگه مسلمان شد، مسلمان با فهم کم داریم، مسلمان با درک کم داریم، مسلمانی که فهمیده اسلام یعنی چه کم داریم. قرآن می‌فرماید من نمی‌گم. خب آیا اسلام برای کنترل مسائل جنسی و مسائل شهری برنامه‌ریزی شده؟ گفتیم بعد کتاب آداب و شریعت علامه بشارگی رو برید مطالعه بکنید، ببینید چقدر قشنگ اومده مسائل رو باز کرد. که حالا من امشب فکر میکنم که بحثم رو همین موضوع باشه بهتره، که دشمن چه میکند، اسلام چه گفته است، ما چه میکنیم. سفارش اسلام اینه، گوش بدید، جوان رو چند تا چیز جوان خوشش میاد. من روایت بخونم که فکر کنم روایت قشنگتر باشه. یحیی بن زکریا علی نبینا و آله و علیه السلام، این روز شیطون رسید بهش، این حدیث قشنگه، گفت یحیی من خیلی دوستت دارم. یحیی خندید گفت اگه تو من دوست داشته باشی من بدن خودم بکشم. کس که شیطون دوستش میداره باید آدم به خودش، گفت نه، خوشم میاد که 20 ساله بیشتر نیست اما خیلی سستی، به قولی جوانا دمت کرد باری کرد، پدر من رو در آورد و من نتونستم یک لحظه تو رو غافلت بکنم، باری کرد خوشم نیدم سفرت بیر. گفت دروغ می، من به تو اعتماد ندارم. گفت من باید به تو ثابت کنم که من تو خوشم میاد. گفت کاری نداره، آدم زرنگه ها که از تخیصم بود المومن و کیس مومن زرنگه، مومن ها کلا سر شیطون میزنن، زرنگا اینا زرنگا اونایی نیستن که بتونن یه نامحرمی رو برای خودشون رفیق بکنن و کلا سر فلان مشتری بذارن. الان برن که تو جامعه اینجوری شده. عجی ارزه چی تو مشتری تو نسیز دکن مثلا حرارش دادی چی ارزه که بدبخت تو هم به درد تجارت نمیخوری. یا الان تو تهران مد شده که بابا به دخترش میگه به خصوص منبالاییاشون که آزیتا بیشعور که تو نتونستی با بابک رفیق بشی. این الان مد شده تو منبالاهای تهرانمون که علنن دختر میاد. بله بذارید بدونید که تو این مملکت ما چی داره میگذره. تو مملکت جمهوری اسلامی ما که عرضم به حضورتون این همه خون شهید توش ریخته شده، ما چقدر قشنگ به شهدامون گفتیم دستتون درد نکنه، چقدر زحمت ما کشیدید. بذارید بگم دشمن ما رو به کجا رسونده که دختر بیاد به باباش بگه بابا کیده دیداده بده، من با رفقام پارتی دارم، میخوام شب جمعه برم فلان نمیدونم ویلا اونجا. پارتی چیه؟ پارتی اینه که 30 تا دختر با 30 تا دوست بزن اینا با هم تا صبح برنامه شراب و عرق و کندکاری و کسافتکاری داشته باشن. وقت پدر بیاد کلیدی ویلاشو بده به دخترش که میداند این دختر تا صبح با 30 تا پسر دیگه باید ساعتش رو بگذاره. اوف بر این بی غیرتی و توف به این بی غیرتی، اوف به این نامسلمان. دشمن ما رو به اینجا رسونده، دشمن ما رو به اینجا رسونده. و وقتی آدم فکرشو که میکنه خود منفجر بشه از دست بعضی ها که چند نهو اسلام رو بو نکرده. لا اله الا الله. قصه هایی تو مملکت ما، حرف هایی تو جامعه ما که اگر اسلام اجازه داده بود و قرآن اجازه میداد اون وقت بهتون میگفتم که مسلمون های ما دارن چه میکنن. من دلم برای تهرون زیاد نمیسوزه. روایت هم داریم تهرون در فاضلاب قاطی میشه و فرو میره در کسافت مثل حالا چه شده. چند تهرانی ها در دنیا باراد که یکیش چار و خسومگه بوده، یکیش لو رفته، که در دنیا چنین جنایتی مثل این نبوده. یکیش خفاشش شود. اگه بخوام خفاش های تهران رو بگیرن باید خیلی آرام بگیرن. دلم برای اصفهان خودمون میسوزه که 23,000 تا شهید داده. آیا وقتا بیم کنار قبر حاج حسین خرازی نگاه میکنم به عکسش، بیام آج حسین پاشو بیا ببین جوانای ما به کجا کشیده شدن. تو چه کردی تو جبهه؟ شما چه کردید برای این مملکت؟ مایی افتخار اسلام و ملیت و مملکت ما شدید. 23,000 تا مادر شهید هنو عشقش و صورتشون خوش نشده، دستمون درد نکنه. خوب به شهدا گفتیم ما پیروتونیم. خب اسلام چه برنامه ریزی کرده بر طبقه چهارم؟ وقتی میگیم آقا اسلام صحبت میکند و 5 هشدار میدهد به کسانی که مشکل دارن در طبقه چهارمشون، بعضی تعجب میکنند. اسلام یک سفارش میکند با این روایت حضرت یحیی که چقدر عالی این روایت اصلا آدم تکون میخوره. چند نبو حضرت یحیی دیروز به شیطان رسیده است و دیروز این کلام از دهان یحیی اومده بیرون. یحیی درنگ، یحیی که سر شیطان کلاه میگذارد، اصلا اینو میگن مؤمن. نه اینکه شیطان بیاد کلاهی سرش بذاره که آبروش در دنیا واقع بره. خب من ثابت میکنم دوست دارم. گفت دروغ هیچ انسان از راست از دهان تو. گفت به او خدایی که تو پیغمبرشی و من قسم کردم به عزت و جلالش که نگذارم بنی آدم بوی بهشت و شما برسه، به او خدایی حرف دیگه راست میگن. خوب تحریکش کرد شیطان. گفت یه سوال دارم جواب بده، اگه جواب دادی ایمون بهت میارم. چاره دوست هم میداری. خب بگو. گفت شیطون بگو ببینم چی جوری جوانا رو گول میزنی؟
یه نگاهی کرد به یحیی، گفتم خیلی زنگیه،
اما چون گفتم جوابتو میدم میدم. گفت یحیی میگم به جوانا چهار تا کار بکنی: یک، زیاد بخورید، دو، زیاد بخوابید، سه، زیاد حرف بزنید، و چهار، زیاد تو وادی خنده و قهقهه و اتلاف وقت باشه. یحیی سرش تکون داد، گفت به عزت و جلال خدا قسم میخورم که دیگه نه زیاد بخوابم، نه زیاد بخورم، نه زیاد حرف بزنم و نه زیاد بخندم. گفت منم به قبری پدرم میخندم که دیگه عذاب بکشم بکنم. منم دیگه غلط میکنم از راضی. چهار تا کار رو جوان خیلی دوست میداره. کسی که زیاد میخوره انرژی زیاد داره، زیاد که خورد معده سنگین میشه، قد کرکرای چش پایین میاد، آدم بیحال میشه، وا میره. برای همین هم میگن آقا نماز تا اول بخون، چهر سری سخره بشنی، تا حاطه که وقتی میشستی آجوری هم ماشاءالله بار بکنی، درده مثل چارو برقی میخورن نمیدن جلو. خب که پر پر شد، حالا هی آدم میخواد بلنشه وضو بگیره، بعد یادش میفته که راستی مستحب هست، تا یه راست رو پا چپ بدم، بعدم چی بشینه یه مقدار استراحت بکنه، کم کم از خوش میره و بس ماشینی سجده میره، بعدم یک مینه پنج بعد از ظهر شش بعد از ظهر. شیطون اینجوری کلا سر آدم. اما آدم وقتی شکمش خالی باشه دیگه نه آقا، شیطون خوب حرفا یاد ما داده که شکم گشته آقا ایمون نداره. بله شکم گرسنه ایمان ندارد، شکمی هم که پر شد تقوا نداره. اینم با هم زیاد که خوردیم انرژی پیدا میکنیم. اسلام چرا میگه جوان ها باید ورزش بکنن؟ چرا؟ اونم ورزشی که اسلام میگه همش حرکت توشه، از سواری، دو میدانی، وزنه برداری، تیراندازی، کشتی، چنا، کوه نوردی. بله؟ وقت دشمن چقدر قشنگ اومده جایگزینی کرده، اصلا کار دشمن به تعبیر حضرت امام سلام الله علیه فرمود کار دشمن این است که جاسازی بکنه، جایگزینی بکنه، الگوی علی اکبر را جوون بگیرد، بیت‌الها را جاش بگذارد، کربلا را بگیرد، نیویورک جاش بیاد، الگوهای دینی را بگیرد، الگوهای اروپایی را خورد بدهد، اهداف اسلامی را تعطیل کند، اهداف غیر اسلامی را خورد جوون ها بدهد. جوون وقتی زیاد خورد، زیاد خوابید، شهوت زیاد میشه. اسلام میگه آی جوان اگر خواستی طبقه چهارمت رو کنترل بکنی، پنج سفارش بهت میکنیم: یک، در خوردن غذا زیاد زحمت عجله نکنی. حالا درباره غذا خوردن من میخوام حرف بزنم، خیلی حرف رو باید بزنم با هر سن، ما تو غذا خوردن اونم مشکل داریم، شرمندتونم تو غذا خوردن، اصلا تو سفره بند کردن، تو مهمونی رفتن، ما کجا مشکل نداریم. میگن آقا غذا رو بجوید، برای هر لقمه بسم الله الرحمن الرحیم بگید، بعد هر لقمه الحمدلله بگید. قربون خدا برم با این مریداش، یه بسم الله نمیگیم، میگم هر لقمه رو بعد بسم الله گفت. ما همون بسم الله اولش هم که الحمدلله هم که پیشکشتون بابا پاشو دراف کنه زیر سفره، وقتی شمش دیر شد. خیلی بی ادبیم گاهی وقتا در برابر نعمت های خدا، یعنی گاهی وقتا که چیز کنن، خیلی وقتا بسم الله بگو بجو این غذا رو با زود قورتش نده پایین، بجو با تو معنیمه. انسان وقتی نگاه به غذا بکنه، همین که نگاه به غذا کرد اشتها آور میشه، وقتی میجود درست غذا میخورن، این درست غذا خوردن و جویدن غذا و تحمل در خوردن غذا باعث میشه که شما زیاد غذا نخورید. ببینید چقدر قشنگ کنترل میکنه معده شما رو. بعدم بدونید که این که میگن صبح تنها غذا بخور، زور با رفیق غذا بخور، شب بده به دشمنه، اینو من فکر میکنم همه خیلی متوجه نشدن. یعنی که صبح تنها غذا بخور معناش این نیست که بابا بره تو اتاق، نه بره تو غذا، باعث میشه که شما زیاد غذا نخورید. ببینید چقدر قشنگ کنترل میکنه معده شما رو. بعدم بدونید که این که میگن صبح تنها غذا بخور، زور با رفیقت غذا بخور، شب بده به دشمنت، اینو من فکر میکنم هنوز خیلی متوجه نشدن یعنی چی که صبح تنها غذا بخور معناش این نیست که بابات بره تو اتاق، ننه بره تو اتاق، تو هم بری رو پشت بود، این معناش نیست. معناش اینه یه صبح وقت بکنید که بشخاب غذا بردارید خودتون تو این دستی که تو این بشخاب میره فقط دست تو باشه. اینه زور با رفیق غذا بخور یعنی چه؟ نه که سلف سرویسش بکنی، یعنی یه بشقاب غذا مثلا یه بشقاب درنج بردار مقدار خورش بریز روش، تو این بشقاب دوتا دست بره، یکی دست تو یکی دست رفیقه، یعنی نصفش کن غذا. شب بده به دشمنه یعنی شب غذا خوردن کراهت شدید دارد. و حضرت علی فرمود اما به لقمته، لقمه نه اما به دیسه، اما به لقمته. بعضی های لقمشون من بارها تالا گفتم میگه آقا من یه قاضی میخورم، اما این قاضیش از دادگستری بزرگتر، یه تیکه قضا بخور که معدت بهونه نگه. اون وقت جوان شب قضا زیاد میخوره بعد میخوابه، اینا همش انرژی میشه. متاسفانه اهل ورشم که کم هستن و این شهوت تو وجود میمونه، این عامل اولیه که این انسان رو نقلش رو تعدیل میکنه. تو خورد و خوراک گوشت سرخ کم بخور، من لبتشو دیدم گوشت سرخ خوردن کراهت داره. الان هم اطبا برای که اطمینان پیدا کنی که امام صادق راست میگن، اطبا گفتن معنی درسته وقتا اطمینان خاطرتون که بدون امام صادق درست فرمودن، دانشمندان هم تایید کردن هیچ قصه این هم کنیم یعنی این هم درست درشون دانشمند ها باشا امضا کرد. نکته دوم در پوشاک، اسلام میگه لباس باید فراخ باشه، گشاد باشه. حالا بعد نیست یه نگاهی بکنید تو این مد و نیم مدهای غربی، ببینید هر چی غرب تا حالا برای ما خلاصه مد کرده فقط پاچه هاش گاهی وقتا گشاد بوده. هیپیا رو یادتونه؟ پاچه داشت 35 سال هیپیا. عموما لباسایی که دشمن برای جوانهای ما الگو میکند لباسایی که تنگ باشد، این لباس تنگ تحریک کننده که طبقه چهارمه. اسلام 1420 بفرماید لباستون باید لباس فراخ باشد، لباسی بپوشید که تحریک آمیز نباشد، لباسی بپوشید. حالا من از بعضی واژه ها دوست دارم رو منبر استفاده بکنم، ولی به خصوص لباسای زیرتون باید حتما گشاد باشه. پوشتن مایو و امثال مایو برای جوان صلاح نیست، اگر حالا در بحث استخر اینو من کاری ندارم، اینا همش تحریک داد. لباسی که از جنسش پلاستیک محضه اینا تحریک داد، اینا نپوشید درست نیست. ببخشید اینا شاید کمتر رو منبرا بگن یا برای جوان ها بگن، جوان هم بندگان خدا دلشون نمیخواد خودشون رو به بدبختی بکشونن، اما کسی نیست براشون بگه. گفتم اینا همش بحث فکری است که جوان ها بینش پیدا بکنن بدونن چه جوری باید باشن. نکته دوم لباس، لباسی که گشاد باشه، راحت باشی توش، لباسی که سر و سنگین باشه. ما یه زیبا گشتن داریم یه جلف گشتن، این واژه جلفی رو ما خیلی به گوشمون میخوره که واقعا جلفی چیه؟ یکی از نشونهای جلفی تنگ بودن لباسه، یه جوری لباس بپوشید که هر کس شما رو میبینه نگه مدل رپیس، مدل آلمانیس، مدل مایکلیس، مدل نمیدونم چی. دشمن خیلی دقیق اومده برای جوانهای ما برنامه‌ریزی کرده، من عکسشو دارم تو کانون. رنگهای حساس، رنگهای تحریک کننده، مدلهای خیلی زشتی که با این روی جوان سازگار نداره و جوان رو به فساد میکشونه، اصلا نقشه توش بینه که جوانها رو از مسیر اسلام خارج بکنه. من یادم یه زمانی رنگ سبز مد بود، یادتونه؟ رنگ سبز مد بود، جوراب سبز، شلوار سبز، پیرهن سبز، عین چمن سبز تو پسر. یه زمانی مد بود خردلی بود، رنگ زرد بود، جوراب زرد، کفش زرد، شلوار زرد، پیرهن زرد، کاپشن زرد، عین گوشکوبی که تو نخود و لوبیا کردن سبز تو پسر. الان مد شده سبز با مشکی. اینا مدانی مدهایی که دشمن اومده درست کرده، اینا همش به خاطر تحریک کردن طبقه چهارم نسل جوان. اما دشمن میگه کلا کلا میخوام بذارم سرت. اسلام میگه کلا سرت نره، یک لباس بپوش که سرسنگین باشی، راحت باشی، فراخ باشی. دیگه یه روز مد میشه مدل سنباتشو، مدل خمره‌ایشو، مدل کشیشو، مدل نمیدونم پروانه‌ایشو. اینا مدلایی که دشمن میده، این مدلا ضد مدلای علی اکبر امام حسین. من یه رفیق دارم واقعا بعد شما جوان نباشه خیلی بزرگواره، خیلی کارش درسته، خیلی سالمه، خیلی باور کنید تو خیلی جهات من از ایشون الگو میگیرم. یه بهش گفتم که فلانی من قبطه به تو میخورم، تو خیلی بزرگواری، چیکار میکنی؟ گفت آقا من خودم رو راحت کردم، خیلی حرف قشنگه. چون چی جوری؟ گفت ببین آقا ما با 22 سال هم بیشتر نیست، آقا دیگه بعد اقتدا کنیم به علی اکبر امام حسین، درسته؟ گفتم آره. گفت مثلا من میرم روی صندلی این آرایشگره میشینم، میگه آقا چه مدلی بزنم؟ میگم چی؟ مدل علی اکبر امام حسین. میگه این دیگه چه مدلیشه؟ میگم آقا من مسلمون نیستم، مدل علی اکبر بزن. یا من نمیدونم چه میگم ها، علی اکبر امام حسین اگه قرار بود افتایش کنی رفی میزدی؟ میگه نه استغفرالله ربی براتون. مایکلی میزدی؟ نه استغفرالله. آلمانی میزدی؟ پس چجوری میزدی؟ گفت هیچی مثل آدم اصحابی ها. گفت خب باری کلا من که میگم مدل علی اکبر یعنی مثل آدم اصحابی ها بزن. این چیشی مدل دم خروس یختش پایین یختش بالا؟ علی اکبر امام حسین. میگه من میام شلوار لباس بخرم. میگه آقا چه مدلی میخوای؟ میگم مدل علی اکبر امام حسین. اینو اسمش گذاشتن امولی، بدبختی با اینه اسمش گذاشتن امولی، ارتجاع. لحظه یه وقتی به آخون میرسن میگن شما آقا به درد اصل شطور میخوری، نه اصل موتور. خب شما به درد اصل موتور میخوری، هرچی میخوان بگه من روشن فکرم، اولین کاری که میکنه دور امام حسین رو خط بکشه، بعد از عینک دودی میخوان بگید ما خیلی میفهمیم، با پاچه یه تنگ میخواییم بگید ما خیلی سرمون میشه، با نیم کیلو روغن و کله ریختن میخواییم بگید ما خیلی سرمون میشه. آره با چی آدم اعلام کند که ما خیلی میفهمیم؟ با یه قیافه چک و چوله؟ با یه قیافه؟ درست نیست. ما بی کسا کار نیستیم، ما بابا قول بودیم خدا هیچ امتی مثل امت ما اینقدر گردن کلوفونه، هیچ امتی کدوم مکتبی رو شما مثل مکتب شیعه میبینید که برای بچه های شیرخوره علی اصغر دارد، برای بچه های دو سه ساله رقیه دارد، برای بچه های ده سال به پایین سکینه دارد، برای نوجوانا قاسم دارد، برای جوانها علی اکبر دارد، برای خواهرها زینب دارد، برای مادرها فاطمه دارد، برای پدرها حسین دارد، برای انسانهای 30-40 ساله ابوالفضل دارد، برای پدر بزرگها علی دارد، برای مادر بزرگ ها خدیجه دارد. آقا در هر سنی که هستی شیعه به تو الگو میدهد و جوانهای ما باید بدانند اگر خواستن در دنیا و آخرت موفق باشند اقتدا باید بکنند به علی اکبر. دبه شما کربلا باید باشد نه اروپا. این دوتا لباس. سوم در بحث استحمام و تمیز کردن، انسان وقتی به بلوغ رسید باید 15 روز یک مرتبه حتما اون چرا که اسلام گفته از خودت جدا بکنی و تمیز نگه بداری خودت رو باید عمل بکنی. خب بعضی ها در تمیز نگه داشتن خودشون بحث دوش گرفتن رو نمیگم، یه آیون میفهمن من دارم چی میگم، تمیز خودتون نگه دارید متوجه هستید منظورم چیه. خب الان دیگه من ثابت کرده کسایی که خودشون رو در تمیز کردن زیادن چین مراعات نمی کنن، اینا شهوتشون زیاد میشه. خب در گهداش که جسمت رو بهش توجه بکن کنترل میشه این ستا. چهارم در خوابیدنت، استراحت کردنت، با وضو بخواب، رو به قبله بخواب، با خستگی چشم بخواب، با آیت الکرسی بخواب، با ذکر خدا بخواب، با یاد فاطمه بخواب، با یاد حسین بخواب، اثر دارد. پنجم تو معاملات اجتماعی از شوخی های اونچنانی پرهیز کنید، از نگاه کردن ها پرهیز بکنید. خب جهان چشمش ول و در انتظار دارد که طبقه چهارمون رو اذیت نکند. کنترل چشم داشته باش، دقت بکن با چه حرف میزنی، کجا میری، کجا میای، چی میشنوی. متاسفانه ما قوای جنسی خودمون رو عوض این که تعدیل بکنیم تازه تحریک میکنیم. مشکلی که الان جوانهای ما دارن اینه، تو انتخاب شغل میرن یه شغلی رو انتخاب میکنن که بگید چه شغلی باشد که اغلب و اکثر مشتریاشون چرا؟ آی بشری که خودت رو ضعیف میدانی، پس چرا پنبه رو بغل آتش میگذاری و بعد انتظار داری پنبه نسوزد میسوزد؟ چون تو این زغال داغ شده رو کنار پنبه گذاشتی، پنبه به این لطیفی
سوخته میشه.
آقا رفته زرگری، من مخالف زرگری نیستم، یا طلاسازی، حالا زرگری رفتی، تو جوون 23 ساله، جوون 20 ساله، حالا زنای الان ما هم که خود خانم ها میدونن اکثرشون توجه به بحث محرم و نامحرم ندارن، توجه ندارن متاسفانه. کی اون زنایی که باید این حرفا رو بشنن، خدا لیاقتشون نمیده روزه بیان، اونا باید بشنن. و من برای خانمایی که روزه میان میگم که حس نکنن از حضرت زهرا خدا نکرده جدا بشن. مشکل اونا زنایی که اونجورین اینه که لیاقت ندارن پا منبر حسین بشینن. ما هم دعاشون کنیم خدا هدایتشون بکنه. وقتی جوون میاد با این قوا، با این وی رعایت کردن و وی موالاتی، تازه یه شغلی هم انتخاب کرده که چی؟
خب شما فرمایید
چجوری میخواد خودش حس کنه؟ خانمی که میاد دیگه سر این گوشواره رو داری؟ خانمی که وقتی میره علنگو بگیره همونجا میخواد با لباس آسی نیمکتیش علنگو رو تو دستش بکنه جلو جوون عذب؟ خانمی که هفت جور خودش رو درست کرده با شوهر بی غیرتش اومده طلا بگیره؟ خانمی که تو لباس پوشیدن اقتدا کرده به عایشه، به جعوده، به ام الفضل، نه به زینب و فاطمه؟ خب این جوان وقتی نگاه میکنه، خدا پدرتو بیامرزه. اونقدر بحث نفس و شهوت مهمه که یکی به یوسف گفت یوسف بارک الله، آفرین، دعوتت کردن برای گناه، گناه نکردی. یوسف پیغمبر پیغمبرزاده، دیگه جمله ما تموم بکنم مزاحم استاد بزرگوار نشم، یوسفه، گوش بدید، یوسفه، یوسفه پیغمبر پیغمبرزاده که از عالم بالا هدایت میشد و حمایت میشد، بهش گفتن باریکلا گل زلیخا را نخوردی، یک تبسمی کرد و یک سری تکون داد، گفت من گناه نکردم، من اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. اونی که یوسف رو نگذاشت پاش بلغزد، خدا یوسف بود نه یوسف، خدا به دادم رسیده. بابا پیغمبرش میگه خدا، پیغمبر میگه اگه خدا کمکم نمیکرد منم بدبخت بودم. شرکه هم خودش پیغمبرم باباش، ما چکاره؟ آخه تو مثلا با کدوم نماز شبت میخوای بری شغلی انتخاب بکنی که با زن سر کار داشته باشی سالم بری سالم میای؟ با کدوم نماز شبت؟ با کدوم امام زمان دیدنت؟ عاشق احمد مقدس اردبیلی که امام زمان میدید و مقدس روزگار بود، بهش گفتن آقای مقدس یه سوال، غیبت میکنی؟ گفت نه. تهمت میزنی؟ گفت نه. دروغ میگی؟ نه. خانم صدا بچه تو کم کن و دقت بکن و گوش بده. گفت آقا پسر مردم هم ببنی؟ گفت نه، مال مردم میخوری؟ نه. یکی یکی 70 گناه رو شمرد تا رسید به اینجا. آقای عاشق احمد مقدس امام زمان، ببین اگر تو رو در یک خانه با یک نامحرم تنها گذاشتن چه میکنی؟ نگفت گناه نمیکنم، شروع کرد لرزیدن، گفت پناه به خدا. بحث نفس، بحث عادی، پناه به خدا میبرن. ای انسان ضعیف، تو که اینقدر ضعیفی، فچرا چشمات بله؟ فچرا چشمات بله؟ کنترل کن خودتو، اینا همش مال سبقه اول. خب جوان اگر بداند اسلام راه براش گذاشته، من فکر میکنم که مشکل مسائل طبقه چهارم هم چی بشه؟ حل همش مال طبقه اول همش. امیدوارم به حق امام زمان خدا جوان همون رو یاری کنه. خب ببخشید من مصدق شدم و چون دیشب خیلی از دوستان میگفتن آقا ما دلمون میخواد که یه صحبتی هم در این زمینه داشته باشید دیگه، ما شر این مسئله رو کندیم، حال قضیه رو کندیم که دیگه کسی نگه آقا مشکل جوان ها اونه. گفتیم نه آقا مشکل هست، بله ما هم میدونیم، اما قابل چیه؟ حل و کنترل. من دیگه مصدق نشم، خیلی عذر میخوام. به قولی خراسانی زنه بچه‌شو برده بود دوی برشب بیمارستان، گفت تو دای دکتر بی زحمت یه نسخه برای این بچه من بیبیجید تا فردا ببرنش برای دکتری حسابی. حالا ما هم دانشمند حسابی که نیستیم دیگه، حالا اسممون. اما خدا رحمت کنه آیت الله امامی رو، رضا احمد رو، علاقه عجیبی به این بزرگوار داشتن. خب ایشون سالها از نزدیکترین طلبه که با رضا احمد بودن ایشون بودن و انصافا با مطالعه منبر میرن. انصافا استاد کامپیوتر رو عرض کردن آخونده مثل من بی هنر نیستن، خیلی به درد بخورن و خیلی از طلبه ها رو همیشون مجبور کردن کامپیوتر بگیرن، کارهای مقداری منظم تر بشه، خادم حوزه هستن بیرو در بزن. یعنی خیلی از طلبه ها رو از این رکود نجات دادن. من سفارش میکنم به جوان های بزرگوار که باشید و از محضریشون استفاده کنید. من خدا میدانم به خود حضرت زهرا قبطه میکنم از اینکه چرا بعد اینجا باید دارم برم و الا پیش از من محضرشون استفاده میکنم. سلامتیشون و همه کسانی که خدمت گذاره به قرآن و دینن صلوات رو بلند شد کنید. چون خیلی وقت گذشته است من دیگه مصدق استاد عزیز نمیشه مقدر یه سلام دارم اصلا، چون شب مفصل روز عزیز زهرا رو خوندیم. السلام علیکی یا بنت رسول الله. حالا فرض کنید قبرستان بقی و همین یه سلام خیلی خودمونی بیریا بخواهم به فاطر بدیم. سلام ما به اون قبر مخفی تو، سلام ما به اون قبر بی شمع و چراغ تو، سلام ما به اون پهلوی شکسته تو، سلام ما به اون سینه سوراخ شده تو، سلام ما به اون صورت نیلی شده تو، زهرا جان سلام ما به اون بازوی متورم شده تو. امشب بین نماز و مغرب بود حال فاطمه بد شد و قبل از نماز عشا بود که زهرای مرضی از دنیا رفت. امشب جنازه فاطمه تو خانه علی یتیمای زهرا دور این جنازه مادر میشد. امشب به روایتی شب قدر است. من میخوام بگم آیون خواهرا تا میشه امشب نخوابید تا صبح، چون بچه های زهرا تا صبح نخوابید. امشب غذا نخورید به خاطر اینکه بچه های فاطمه امشب نتونستن غذا بخورن. چند روز بود بچه های زهرا نمیتونستن غذا بخورن، امشب که دیگه قواست. خانوما فردا یه روزم که شده سر بچه ها تو شانه نزنید، چون دیگه کسی نیست سر زینب رو شانه بزنه. اگه بچه هاتون گریه میکنن بگذارید یه بگذاری گریه کنن برا فاطمه، همه محزون باشید، همه چشماتون اشک آلود باشه. و اگر کسی برا مدینش کاری نکرده امشب شبشه ها، اگه شبهای مریضاتون رو میخواین بگیرید امشب شبشه. حالا من هرچی میگم تو هم تو دلت بگو. سلام ما به اون خانم 18 ساله ای که تو جوانی و در عنفوان جوانی دست به پهلو میگیره. سلام ما به اون خانمی که با تازیانه مجروح شده. سلام ما به اون بانویی که با سیلی صورتش نیلی شده بود. سلام ما به اون بدنی که شبانه تشییش کرده، شبانه قصدش دادن، شبانه نماز خوندن برش و شبانه درمش دردن. سلام ما به اون خانه ای که درش سوخته. سلام ما به اون اهل بیتی که دلاشون سوخته و آتش گرفته. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله
و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله اللهم اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عیوبنا اشف بهم مرضانا سلم بهم مسافرینا وارحم بهم شهداءنا و موتانا واحفظ بهم علماءنا و مراجعنا و قاعدنا اللهم تقبل هذه الوسيلة اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واشرح صدر مولاي المكرم بالنبي و آله صلوات الله
دیده ام را
چهر مویت باز کرد، دیدم را اثر مویت باز کرد، دست تو رخسار را ناز کرد. پشت موج گریه مهجوری مکن، از من ای امید من دوری مکن.
Yeah, I'm gonna make it.